بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الاسم المبني وهو ما وقع غير مركب مع غيره، مثل الف با تا تا جيم ح خ بل تا اخر، ومثل احد کتاب شما احد دارد یا واحد؟ واحد میبود بهتر بود. خب، و مثل واحد و اثنان و ثلاثه مثلا، و کلفظ زید وحده و انه مبنی بالفعل. مبنی آقا، معنای مبنی میاد، مبنی یعنی عامل آخرش تغییر نمیتونه بده. میفرماد مبنی چیه؟ میگه مبنی اون چیزی است که با غیر مرکب نشده باشه. اینو میگیم مبنی. این یک قسم از مبنیه. اقسام دیگه داره بهش میرسیم. پس مبنی اون چیزی است که غیر مرکب مع غیره، مرکب نشده باشد با غیر. مثل حروف را میشماریم، الف ب ت س جیم ه، بریم تا آخر حروف. یا عدد میشماریم، یک دو سه چهار پنج، برو تا هر جایی میری. یا اینکه کسی دم در میاد فقط زید میگه، بلا چیزی هیچی نمیگه، نه در لفظ نه در تقدیر. اینها همشون مبنی هستن. و زید الف ب تا آخر، یک دو سه تا آخر، اینا رو میگن مبنی بالفعل و معرب بالقوه. پدر این تبرسیه که در مشهد است نمانده امام، ظاهرن پدر همینه. نجف دو سفر آمد منبر رفت، طلبه ها رو میخواست که خود نور جناب خر کنه. میگفت ای آیت الله های آنی پاینده، اینا هم دیگه گردن بلند میکنن که بله دیگه حالا ما آیت الله شدیم. یعنی الان شما آیت الله نیستی، بالفعل طلبه هستین درس میخونین، اما یک زمانی ممکنه شما آیت الله بشین. پس این حروف الف ب ت عدد یک دو سه، یا لفظ زیر و دال که دم در اومد زید بود، اینها مبنی بالفعلن. الان مبنی هست، عاملی نیومده اینها را رفع بده، نصب بده، جر بده، اما معرفه بالقوه هستن. همین زید اگر جا باش اومد چه میشد؟ مرفوع. رأیت اومد چه میشه؟ منصوب. مررت آمد چه میشه؟ مجرور. پس اینها معرب مبنی بالفعل هستن و معرب بالقوه. عبارت خوب دقت کنید آجان. الباب الثانی فی الاسم المبنی و هو و اون اسم مبنی، ما وقع غیر مرکبن، اون چنون اسمی که وجود بگیرد حال کونی که غیر مرکب است. و قرار بنی وجده معنا کنید غیر حال، وجود بگیرد غیر مرکب، این حالتانی که مرکب با چیز دیگر نشود، مثل الف با تا سا تا آخر حروف. بله. و مثل احد، اثنان، ثلاثه، اربعه، برو تا هر جا میری. مثلا و کلفظ زید وحده، یعنی چیز دیگه همراهش نباشد، نه در لفظ نه در تقدیر. حالا اگر برای زید یک هوهی در تقدیر بگیریم، زید چه کاره میشه؟ خبر اینجور هم نباشه، نه در لفظ همراست کسی باشد و نه در تقدیر. و کلفظ زید وحده، فإنه مبني بالفعل على السكون. الآن مبني بالسكون زيد لا ساكنة ومعرب بالقوة. اما یک وقتی پیش آمدی بسید جا ای و ای تو ای مرد توی بیاد مرد میشن. خب این یک قسم از مبنی و ما یشابه مبنی الاصل. قسم دویم اون ما یعنی اون چنین اسمیست که شباهت برسوند به مبنی الاصل. حالا مبنی الاصل چیه؟ خونها درش ریخته شده. بعضی میگن مبنی الاصل فقط حرف است. انشاءالله موفق میشی قوانین میخونی جناب مرزا اونجا میگه که فعل مبنی الاصل نیست، فعل مثل اسم است، معرب الاصل است. به سبب شباهت حرفی مبنی شده. این یک حرفی خودش. پس بعضی ها میگن مبنی الاصل فقط حرف است، فعل که مبنی هست این معرب الاصل است، منتها شباهت به حرف پیدا کرده مبنی شده است. جماعت میگن نه، مبنی الاصل سته، حرف و فعل ماضی و فعل امر. خب این رساله های آقایون اختلاف دارن. پس ایشون میگه که مبنی قسم دویمش این است که شباهت برسوند به مبنی الاصل. حالا مبنی الاصل چیه؟ میگن فتاوا مختلفه. بعضی میگن مبنی الاصل فقط حرف است. بعضی میگن نه، سه چیز است. حرف و فعل ماضی و امر حاضر. و ما یشابه مبنی الاصل به ان بیان شباهت را میکند. به ان یکون فی دلالت علی معناه محتاجن الى قرینتن. این شباهت هست که اسم بخواد دلالت بر معنای خودش بکند محتاج به قرینه یه. حالا اگر کسی بیاد دم در صد مرتبه بگه من من من، از معناهای من میتونیم بفهمیم مرادش کدام است؟ من چند تا معنا داره؟ نمیتونم کدوم مراده. اگر البشره را کشفند میفهمیم که مراد چیه؟ ابتدا. اگر من الاوسان اوسان را کشفند میفهمیم چیه؟ بیان میکن. میگه اسم هم اگر همینجور شد که اسم نتونست دلالت بر معنا بکند مگر محتاج به قرینه، میگه این شباهت به حرف است. یعنی چون که اون محتاج به قرینه یه، اینم محتاج به قرینه یه. به ان گفتم بیان شباهت رو میکنه، به این که بوده باشد در دلالت کردن بر معنای خودش، یعنی اسم بتونه دلالت بر معنای خودش بکند، محتاجن الى قرینتین که اسماء الاشاره، مثل اسم اشاره بی قرینه معناش فهمیده نمیشه، قرینه میخواد. حالا قرینه چیه؟ این خوب دقت کنید. الان مثلا من میگم این شخص متدین است، همین اهل مجلس میگم این شخص متدینه، کدام یک اهل مدرسه گفتم؟ یک نفر میگه متدین از این اهل مدرسه. شما فهمیدی کدام را گفتم؟ این آقا، این آقا، الى آخر کدام معلوم نشد. باید یک اشاره ای همراهش باشه که با انگشت اون را که میگم متدین، با انگشت بگم این شخص، یا با ابرو، یا مثل بعضی با سر، یا خدا رحمت کنه آیت الله اصفهانی رو با پا اینجا میگه. گفت ساکت باش رو منبر، بعضی که اشکال میکرد پا رو تراشید، گفت ساکت باش. تا یک اشاره ای به معنای هازا نشوه، معنای هازا ابدا دانسته نمیشه. پس اسم اگر دلالت بر معنایش محتاج به اشاره شد، این شد مثل حرف. چون انسان مؤمن در دلالت یا محتاج به بصره یا به اوتان یا اون چیزای دیگه، این هم همونجور محتاج است به اشاره کردن. که اسماء الاشاره که اسمند، لیکن تا اشاره به اون مشارون اله نشود با یک عضوی از اعضا معنیش دانسته نمیشد. نحو من ها اولائه، خوب دقت کنید ها، سه دسته اومدن اینجا خدمت آیت الله، حواستون خوب جمع باشه ها، سه دسته اومدن خدمت آیت الله، یک دسته این گوشه نشستن، یک دسته اون گوشه نشستن، یک دسته این گوشه نشستن. آیت الله از اون نماینده خودش هر کس که هست میگه اینها کیانند، اما نه به سر، نه به پا، نه به چشم، نه به ابرو اشاره نمی کنه. میگه اینها کیانند، کدوم دسته را سوال کرد؟ ایش معلوم نشد. اما اگر با دست یا با عضو دیگه بگه اینا کیان، یا بگه اونا کیان یا اینا، اونجا فهمیده نشد که سوال از این طایفه یا از این طایفه یا از اون طایفه. این بنابراین که من ها اولائه به هم تسبیده باشه. اما اگر بگیم من و ها اولائه که بعد نصفه واو داره، شما واو داره یعنی بین من و ها اولائه، اگر واو نباشد کلام واحد من ها اولائه کیان اینا چه کار دارن؟ شاهد ما در اون ها اولائه میشه که اسم اشاره یه دلالت بر مشارون اله نمی کند مگر به یک عضوی از اعضا بهش اشاره شود. اگر گفتیم نه واو در وسط هست، من و ها اولائه، خب من اسم است استفهامیه، ها اولائه اسم است اشاره، دو مثال میزد، یکی برای اسم اشاره یکی هم برای من استفهامیه. حالا نسخه اصل خب نیست، اون شرحه هم که اون مؤمن گفته که دست روزه میدن از اونجا بگیریم که عبارت نسخه اصل واو داره یا نداره.
من مصوله بکنم اجا میشه؟
بله
من مصوله بکنم
غلط میشه، ها اولائه سلا نمیشه،
تفکیک کنیم
من. خب اگر اونم بگیم مرد مثال من موصوله یا شرطیه یه همه میشه. حالا ببینیم واو داره وسط یا نداره. خب این شباهت اسمش رو در سیوتی جای دیگه شباهت معنوی به اسم داشتن یا شباهت افتقاری، این شرط افتقاری محتاج به جمله بود که این محتاج به جمله نیست، محتاج به یک اشاره. میدونم ها اولائه شباهت افتقاری یعنی محتاج است به چه؟ همین گیر در اینه دیگه. خب علی حال این شباهتی داره بگو محتاج به غیره. خب این یک قسم شباهت. قسم دیوم او یکون علی اقل من ثلاثت احرف، یا اینکه بر بر کمتر از سهر باشد. کمتر از سهر چند است؟
دو
یا دو تا یکی. این اسم شباهتی میذاشتن؟
بله.
یه دو قسم او تضمن معنی الحروف، یا اینکه در بر داشته باشد معنای حروف را. این شباهت چه میگفتیم؟
معنی
معنی
پس میگه میشه افتقاری.
بله. و ذالکه نهر هازا، هازا درش معنای حرف است. کدوم معنا درش؟
اشاره.
اشاره ست عشر اینام احد عشر الات ست عشر متضمن معنای حرف است. مرکبات چند است؟ مرکبات چند تا است؟
11
ششتاشو به زور تکمیل میکنه. ذکر میگن ترکیب تزمونی، مثال میگنن به احد عشر الی تسعت عشر، ذکر میگن ترکیب مزجی، ذکر میگن ترکیب صوتی، حالا اونا رو کار نداریم. احد عشر تا تسعت عشر متضمن معنای حرف عطف است. اصلش بوده احد و عشر، اسم عشر اون جز اول ماره و اونو بینداز کنار. یک آقای شرح عوامل نوشته خیلی اشتباه بزرگی کرده، ثلاثت عشر بوده ثلاثت و عشر، اربعت عشر بوده اربعت و عشر. لذا میگن این عددها هر دو جزءش مبنی است. جزء اول مبنی است، همون احده را که فهمیدیم بغیرم میفهمیم. جزء اول مبنی است، چرا؟ چون آخرش وسط کلمه شده. و دیروز بعضی دستا گفتم که اعراب در وسط کلمه هیچ وقت نمیاد، لذا دال چون وسط کلمه شده اعراب درش نمیاد، رضا شده مبنی. عشر معنای واو عاطفه توشه، رضا عشر مبنی شده برای تضمن معنای حرف. پس احد عشر دو مبنی داره، یکی احد مبنیه، یکی عشر. شاهد مثال ما بنا احد یا بنا عشر؟
عشر.
احد شاید مثال ما نیست. خب و ذالک، ذالک یعنی تضمن معنای حرف، اسم اشاره رو بزن بون تضمن معنای حرف. و ذالک نحو هازا و نحو از احد عشر الى تسعت عشر، یعنی همه این هم معنای حرف درش هست، اون حرف هم واو عاطفه. و مثل هذا القسم لا يسير معربا اصلا، میگه این قسم خوب یاد بگیر، اینو یادداشت کن تو حاشیه بسرا نجات ما، یا در حاشیه کتاب یا در حاشیه دل. میگه این قسمی که بناش به سبب تضمن معنای حرف است، این هیچ وقت معرب نمیشه، چون معنا همیشه همراش هست. علت بنا معنای حرف، این معنای حرف همیشه همراش هست، پس این هیچ وقت معرب نمیشه. اما او شباهت های دیگه، اونا گاهی معرب میشن گاهی نمیشن، این قسم هیچ وقت معرب نمیشه. و مثل هذا القسم لا یسیر معربا اصلا. خب تا اینجا آقا چند شباهت خوندیم؟ سه تا در سیوتی، چهار تا، یکی هم شاله زیاد میکنه، پنج تا. ایشون همه سه تا رو گفتن. خب حالا شناختیم، دیروز امروز هی مفصل دارم میگم که اون مطلب رو خوب یاد بگیریم. حکم هر چیزی بعد از شناخت اون چیز است، اول او رو بشناسیم بعد حکمش رو جاری کنیم. مثلا یک کسی فرض کن میاد آقای مدرس رو باید احترامش کرد و افغانی خیلیه، برن تو مسجد اعظم هر افغانی رو دیدن احترام کنن یا نه؟ اول بشناسنش بعد احترام کنن، چطوره؟ هر چیزی اول باید شناخت بعد حکم رو برش جاری میکنیم. حالا مبنی رو شناختیم، مبنی یعنی چه فهمیدی؟ حالا حکمش چیه؟ میگه حکمش این است که لا یختلف آخره به اختلاف العوامل، این هم حکمشه. در حال هم گفتم دیروز مفصل اینه. و حکمه، یعنی حکمه رو بزن به مبنی، و حکم مبنی چیه؟ این است که لا یختلف آخره به اختلاف العوامل. و حرکاته تسمى، که خیلی طلبا میپرسن که فرق بین ضم و رفع چیه، فرق بین فتح و نصب چیه؟
علامت
اون اعراب، نه اونجور نگو. علی حالین میگه حرکات ثلاث و سکون در مبنی میگن، حیث را میگن مذموم است، نمیگن مرفوع است. اما زیدون را میگن مرفوع است. پس حرکات ثلاث در مبنی این ضم و فتح و کسر و سکون. در معرب میگیم رفع و نصب و جر و جزم. این اصل مطلب، لیکن گاهی مجازن عکس استعمال میکنن. زیدون را میگن مذموم. فرض کنین لم یضرب را میگن ساکن. اینا استعمال مجازیه. حقیقتش همین است که در مبنی میگن ضم و فتح و کسر و سکون، در معرب میگن رفع و نصب و جر و جزم. اصطلاح است. و حرکاته باز بدن به مبنی. و حرکات ثلاث مبنی تسمى ضما و فتحا و کسرا، و سکونه وقفا. سکونش هم وقف بهش میگیم. و هو على ثمانیه انواع. و این مبنی هشت قسم است. المزملات یکی، اسماء اشارات دوتا، موصولات سهتا، اسماء افعال چهارتا، اصوات پنجتا، مرکبات ششتا، کنایات هفتا، و بعض ظروف هشتا. حالا یکی یکی اینها را بحث میکنیم. هشت بحث است. النوع الاول فی المزملات. نوع اول در ضمائر، که ضمائر مبنی هستند. و هی اسم، و هی اسم ما وضع لید الله. عبارت شما همینجوره؟ اسمونش ظاهرن زیادی باشد. و هی ما وضع، اسمون رو باید در کنار بذار. حالا و هی یعنی این مزمرات، ما وضع، اسم رو کنار گذاشتیم، میگیم این مزمرات اون چیزی است که وضع شده تا دلالت کند بر متکلم و مخاطب و غایب. اگر اسمون را آوردیم، خیلی معنا زمین تا آسمان فرق میکنه. اگر اسمون را آوردیم، میگیم این مزمرات اسم است برای اون چیزی که اون دلالت بر متکلم میکند. فرقش معلوم شد یا نه؟ اگر اسمون باشد، میگیم وحیه یعنی این مزمرات اسم است برای اون چیزی که دلالت بر متکلم و مخاطب و غائب میکنه. یعنی هو، انا، انت. مزمرات اسم برای اونهایه. اگر گفتیم نه، اسم رو کنار گذاشتیم، وحیه ما وضعه، یعنی مزمرات اونهاست، خود اونها. این دیگه یک مسئله است. بازم به طریق اشاره میگم که حکم گاهی روی لفظ میاد، گاهی روی مصداق. وقتی میگیم الخمر حرامون، حرمت روی خیو و میمره رفت یا روی اونی که تو بطل است و اون داره میخوره؟ اینجا حکم رفت روی مصداق. گاهی حکم روی لفظ میاد. وقتی مثلا میگیم رما ناقص است، زید اجوفه است، یعنی این لفظ اجوفه یا اون آقای بقال که اسم زیده؟
لفظ.
اینجا حکم رفت روی لفظ. گاهی روی هر دو میره، هم لفظ و هم مصداق. هند میگه مؤنثه، هند مؤنثه یعنی حیوان و دال مؤنثه. مصداقش هم اون خانم ابو سفیان، اونم مؤنثه. اینجا اسمون رو بیارین، میگین المزمرات و هیه، یعنی این لفظ، میم و زاد و میم و ره، این اسم است برای اون هوگه ای که دلالت بر غائب میکند، انته ای که دلالت بر مخاطب، الاخر. اسمون رو اگر نیاوردیم، گفتیم و هیه ما دل علی متکلم، یعنی این مزمرات اونیست که دلالت میکند بر متکلم. اینجا حکم روی کرد مصداق. اذا این حالا من میگم و شما هم باید یاد بگیرید. و یه اسمون اسم ما بوده به اضافه، یا اسمون بیندست کنار و هی ما بوده وعد شده برای که لیدل علی متکلم مثل انا، او مخاطب مثل انت، او غائب مثل هو. تقدم ذکره جمله بعد از نکره واقع شد چه میشه؟ این تقدمه جمله صفت غائبان تنهایه، اون ناقب کاری ندارد. او غائبن که این صفت دارد، این غائب تقدم ذکره، یعنی قبلا لفظش ذکر شده، مثل میگیم زیدون هو عادلون، این هو برگشت به که؟ به زید که قبلا ذکر شده لفظن. او معنن اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به که برمیگرده؟ لفظ عدل که ذکر نشده، لیکن یک چیز ذکر شده که با عدل معنا دارن، چیه؟ اعدلو. او حکمن، یا حکمن مقدم شده. حکمت خوب دقت کنید، حکمن یعنی که یعنی به منزله، یعنی یاد بگیر. میگیم اون آقا حکمن پدر من است، یعنی به منزله پدر من است، استاد است یا پدر عیال است. پس حکمن یعنی به منزله این است که ذکر شده است، ذکر نشده نه لفظا نه معنا، لیکن در حکم ذکر است. مثالا خیلی دارد، از جمله این مثالا میزنم: ولأبویه لکل واحد منهما سلوس، یا سدوس. میگه برای پدر مادر میت یک سلس است مثلا، یک سدس است مثلا. قبلا اسم میت نیست، ضمیر ابویه به میت برمیگرده. میگه این در حکم این است که مرجع که میت ذکر شده. چرا؟ چون دارن مالش را تقسیم میکنن، یک مقدار به پدر و مادر میدن. از این مثل این است که کأنه میت قبلا ذکر شده است. او حکمن و هو علی قسمین، هو را بزن به ماء ماوضعه، نه به مزمرات. چرا به مزمرات نزنین؟ نه، چون او اگر به او بزنین مؤنث باید بیارین. بذار در اول گفت وحیه، اینجا مؤنث آورد، اینجا بزن به اون مای ماوضعه. و هو به اون ماوضعه لیدلت آخر، گفتم زمیر به مجموع بزن. و هو اون ماوضعه تا آخر علی قسمین متصلون، یک قسم بهش متصل میگیم. و هو ما لا یستعمل وحده، متصل اونیست که به تنهایی نمیشد تلفظش کرد. اون مثال زشتی من یک وقتی مکرر گفتم، به تنهایی نمیشد تلفظ کرد. و حالا من تای ضرب تو را تنها میگم، تو چرا نمیشد؟ میگه شدنی که عرب قبولش کند، شدن صحیح. لذا اون مثال زشت میگیم، واعظ رو منبر گفت خالا زن نمیشه، فردا اومد گفت آشف چرا گفتی نمیشه، ما کردم شد. ما گفتم که شرعا نمیشه، لذا مجلسی خالا رو میگیره. اینجا تنها تلفظ نمیشد، یعنی به قانون لغت عرب تنها تلفظ نمیشه. ولحاله کسی تو بگد که بگد مانی نداره، اون میشه، لیکن عرب قبولش نکنه، نمیشه. و هو ما لا يستعمل وحده، اما مرفوعون، اینی که متصله یا مرفوع است نحو ضربت و الا ضربنا، او منصوب نحو ضربنی، این یک کلمه را بگم دست بخوره. آقا جان شرطی ها از ماضی شروع میکنن، ضرب ضرب ضرب، تا میرسن به متکلم معلقه. نحوی ها عکس میکنن، از متکلم شروع میکنن. چرا؟ به دلیل اینکه صرفی نظر به اشتقاق داره. فعل مضارع از ماضی گرفته شده یا نه؟ حالا بیا در خود فعل ماضی. ضربه اول مشتق میشد از که؟ از مصدر. ضربه از که؟ از مفردش. پس اینها چون به اشتقاق نظر دارن، اول غائب را مفرد مذکر غائب را مشتق میکنن، بعد میرن تا آخر که امثلا همین را میگه دیگه. ضربه در اصل از ضرب بود، ضربه در اصل ضربه بود الی آخر. اونها نظر به اشتقاق دارن، لذا صیغه ها را از ماضی شروع میکنن. اما آقای نحوی نظر به معرفه و نکره داره. شش مغایب را بود، اینها تعریف چندانی ندارن. ضمیر مخاطب و متکلم اعرفه، اونا تعریفش کم تره، او را آخر می اندازن. اعرف معارف ضمیر متکلمه، لذا از متکلم شروع می کنند. خب ضرب تو الا ضرب نه، یا منصوب است نحو ضربنی الا ضربهن نه، او مجرور نحو غلامی ولی الا غلامهن نه ولهن نه تا آخر. او منفصلون، یا ضمیر منفصل است. و هو ما یستعمل وحده، ضمیر منفصل اونیست که به تنهایی استعمال می شود، یعنی محتاج به چیز دیگه نیست. و هو ایضا اما مرفوع و هو انا الهنه، و اما منصوب نحو ایایا الى ایاهنه. فذالک سبعون ضمیرن، 70 ضمیر داریم. چطور؟ ضمیر مرفوع متصل 14 تا، منفصل هم 14 تا. این چند تا شد؟
38.
منصوب هم متصل و منفصل 14 تا. چی؟ نه، ضمیر مرفوع متصلش چند تا؟ منفصل هم 14، 28. منصوب هم 28. اینجا و شش مجرور هم 14 تا، 24 تا.
14 تا منفصل که نداریم،
متصل داریم میخونیم. میدونم متصل منفصل مرفوع چند تا؟
56 تا و 14 تا میشه 70.
این هم 14 تا؟
70
تا. پس این 70 تا را اگر طلبه زحمت کش باشی روی کاغذ وقتی بیاری، غالب اینها یکی هست. هما ضمیر متصل مرفوع، هما ضمیر متصل مرفوع یا منفصل
هست؟
میدونم هر دو یک شکل هم دیگر. اینا رو کاغذ وقتی بنویسیم یک شکل ها را یکی حساب کنیم. مثلا انهما لهما مجرور متصل منصوب متصل یک شکل هستن یا نه؟ یک شکل ها را اگر همه را ساقط کنیم یکی بذاریم، تقریبا 34 ضمیر بیشتر پیدا نمیشه، همه ساقط میشه. پس یکی میگه 70 است، 70 در مقام استعمال بله، اما وجود خارجیش اینا را اگر کمش کنیم 32 تا 34 تا، خوب یک وقت حساب کردن بیشتر نمیمونه. افعال خمسه که میگیم، چرا خمسه میگیم؟
هفته
یه چون دو تا همشکله ساقط کردن دیگر. این هم زمینه ها را اگر همشکله ها را ساقط کنیم و یکی بذاریم 70 تا نمیشد، خیلی کم میشد که در سویتی ما حساب کردیم، کم میشه خیلی. خب این حرف خارجی بود برای که بشنوی. فذالک سبعون ضمیرن تمش. وعلم ان المرفوع المتصل یکون مستترن، میگه مستتر شدن فقط برای ضمیر مرفوع متصل است، منصوب متصل مستتر نمیشد، منفصلش به طریق اولا. مجرور متصل مستتر نمیشه، منفصل که نداره. فقط از این پنج قسم ضمیر اونی که قابل مستتر شدنه فقط مرفوع متصل است، باقیه استتار ممکن نیست، استتار ممکن نیست. واعلم ان المرفوع المتصل یکون مستترن ای مستکنن فی الماضی المغایب والمغایبه. مستکن یعنی جاگیر، جا گرفته توی ماضی سکنا کرده. ای مستکنن فی الماضی، مستکنن چه چیزی باید؟
اتفاعل
نکنه اصطباب سلاسی چیه؟
سکنن.
خب سکنا گرفته در ماضی، چه غائب یعنی مذکر، چه مغایبه یعنی در مؤنث، که ضربه هوه، که هوه توی ضربه یه، و ضربت هیه، که هیه توی ضربت است. و فی المضارع المتکلم مطلقا، چه مذکر چه مؤنث. اضربه تو شرح امثله اونجا ما گفتم که اضربه را ممکنه مرد بگد، اضربه ممکنه زن بگویه. خب پس اضربه به جای دو صیغه ها،
اضربه
تسنیش اون خیلشه. خب نضربه به جای چند صیغه یه؟ یک جماعت مرد بگویه چه دو نفر بگن چه بگن؟ نضربه ها؟ سه نفر بگن چیه؟ نضربه. وقت اینا مؤنث باشن میگن نضربه، مذکرم باشن میگن نضربه. پس یک لفظ هست به جای چند صیغه؟ چند معنا؟ ششتا میشه. دو تا مرد دو تا زن، یک زن یک مرد، اونم نظره بون نگه. سه تا مرد سه تا زن یا قاطی پاتی، یک صیغه به جای شش معناست. ول مخاطب، در مخاطبم مطلقا که تضربه، نه دیگه اینجا مطلقا نداره، تضربه یک نفر مذکر. ول غائب، ول غائبه که یضربه و تضربه، یضربه غائب، تضربه چه؟ غائبه، مفرد مؤنث و غائب. و فی الصفه، صفه یعنی مشتق، درست نیست مشتق. و در مشتق اعنی اسم الفاعل و المفعول مطلقا. همسره یادتن؟ چنون که گویی انا ضاربون، هو ضاربون، انت ضارب، یک لفظ است به جای چند معنا؟ سه. خیلی. ولا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل. قاعده جدایی است، میگه هر دا ممکن باشد که متصل بیاری، منفصل آوردن جائز نیست، باید متصل بیاد. ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل كإياك نعبد. اینجا بخوایم متصل بیاریم ممکن نیست، چرا که بگیم نعبدك، چرا این یک کلمه رو خوب یاد بگیر. ذات اقدس الهی نعمت تکلم را که به بشر داده برای این که مقاصد ما فی الضمیر خود را به طرف بفهمونه. حالا ما که میخوام بگم کسی را عبادت میکنه، حواظ جمع باشه آقا، گفتیم نعمت تکلم را ذات اقدس الهی به بشر داد برای چه؟ برای این که معانی که در ذهنش هست به مخاطب خود بفهمونه. حالا من میخوام به کسی بگم که تو را عبادت میکنم، این دو جور میشه. یک دفعه میگم تو را عبادت میکنم، دیگه نمیخوام بگم که غیر تو را عبادت نمیکنم، این یک جور. یک دفعه میخوام بگم تو را عبادت میکنم و غیر تو را عبادت نمیکنم. نعبدو که در معنای اول استعمال میشه، یعنی تو را عبادت میکنم اما غیرت عبادت نمی کنم، نه اون معنا رو نمی ده. اگر ضمیر نعبدوک را کافر جلو بردی اون معنای دویم می ده، یعنی فقط تو را عبادت می کنم غیرت را عبادت نمی کنم. حالا در فارسی به کسی تعارف میکنیم میگیم نوکرتن. نوکرتن یعنی نوکر کسی دیگه نمیشن. اینه معناست. نه. اما اگر بگم آقا غیر استم، من به کسی اصلا احترام قائل نیستم، اون میشه حسر. ما به خدا وقتی میگیم ایاک نعبدک کافر، اگر آخر بیاریم بگیم نعبدک معنای اول میشه. حسر عبادت در خدا نشد، کافر جلو بردیم شد حسر، یعنی فقط تو را عبادت میکنن، کسی دیگر اعتنایی ندارن. پس در اینجا اتصال ممکن نیست، چون معنایی که مقصود متکلمه نیست. باید منفصلش کنیم، ببریم کافر جلو بشد ایاک نعبدو. پس در اینجا چون اتصال ممکن نیست زمیر منفصل میاریم، اما جایی که اتصال ممکنه منفصل جایی نیست. کجا رفتی آقا؟ خیلی خوب. الا عند تعذر المتصل. چرا متصل متعذره؟ چون معنای مقصود رو نمیده. که ایاک نعبدو و ما ضربک الا انا. حالا انا رو ببریم به ضرب متصل کنیم، چه بگیم؟ ما ضرب تو که. این معنی چیه؟ یعنی من اصلا کسی رو نزدم، نه تو رو نه دیگران رو، اما من میخوام بگم زدم فقط تو رو. بگم ما ضربک الا انا، فقط من زدم. پس اگر متصل کنیم مقصود متکلم که ثبوت ضرب است، از ذهن میرد. لذا اینجا اتصال ممکن نیست. دو جای دیگه هم داره که در سیوتی انشاءالله میخوانیم. ما ضربک الا انا واعلم ان لهم ضمیرا غائبا یقعو قبل جمله یفسره الجمله المذکوره بعده و یسمى ضمیر الشأن. مسئله جدیدیست. میگه یک ضمیری عرب ها دارن که باید قبل از جمله باشه، که اون جمله معنای همین ضمیر است. قول هو الله احد، این هو معناش همین الله احد است. این ضمیر شأن بهش میگن. چرا؟ در فارسی رد میشیم در خیابان میگیم این اجتماعیه، میگیم قصه چیه؟ میگه خبر نداری؟ میگم نه. میگه نه، طلبان دارن جلسه میرن. یا میگیم سخن چیه؟ میگه خبر نداری؟ میگم نه. میگه این طلبان میخوان جلسه برن. شأن چیه؟ هاکذا. پس این ضمیر شأن میگن، ضمیر قصه میگن، ضمیر حدیث هم میگن، حدیث هم سخن. اون ما بعدش جمله که هست معنای همین هوایه. بله این آقایان این هوایه.